این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید. امروز قراره بریم سراغ یه مقاله خیلی جالب از ایرانپیدیا.
سلام. بله، مقاله‌ای که نشون میده پاپوش‌ها چطور از یه نیاز ساده محلی،
دقیقاً از همون سنت‌های باستانی، تا یه حرکت بزرگ جهانی پیش رفتن.
راستش برای درک این موضوع اول باید یه نگاه به تاریخچه بندازیم. قدیمی‌ترین کفشی که تا حالا پیدا شده یه صندل تو کالیفرنیا است که خب قدمتش برمیگرده به 9 تا 10 هزار سال پیش.
خیلیه. ولی خب تو ایران هم
تو ایران هم ما یه تاریخچه مستند 3000 ساله داریم. یعنی اقوام ایرانی 3000 ساله که بیوقفه دارن پاپوش تولید میکنن.
جالب اینجاست که حتی تو دوره قاجار کفشهایی میساختن که پایه‌های پلاستیکی، چرمی و پارچه‌ای داشت.
میدونی چیزی که خیلی جذابه اینه که چقدر این طراحی‌ها با محیط اطرافشون سازگار بودن.
خب ما داریم درباره یه منطقه‌ای با تنوع جغرافیایی و آب و هوای خیلی زیاد حرف میزنیم که طبیعتاً پاپوش‌های متفاوتی هم میطلبه.
دقیقاً. یعنی شما رسماً مهندسی انسان رو میبینی که چطور خودش رو با زمین تطبیق داده. مثلا تفاوت بین گیوه و گالش رو در نظر بگیر.
آها، گیوه همون که برای هوای گرم و خشک بود، یه رویه نخی بافتنی داشت که هوا ازش رد میشد
و با کتیرا به هم میچسبید.
کتیرا همون سمق طبیعیه دیگه.
درسته. و همین طراحی باعث شد که تو شهرهایی مثل شیراز، کرمان، قم، کاشان و یزد خیلی پرطرفدار و کاربردی بشه.
و خب در مقابلش گالش رو داریم. گالش یک کفش لاستیکی و بدون درزه
که عملاً قرنها جلوتر از کفش‌های ضد آب مدرن طراحی شده بود، منحصراً برای اینکه تو مناطق مرطوب و بارونی پای آدم رو کاملاً خشک نگه داره.
عالیه. تازه تجهیزات خیلی تخصصی تری هم داشتن، مثلا چاموش.
آره، این یکی مخصوص شکارچی ها تو استان گیلان طراحی شده بود.
یعنی چاموش در واقع یه جور کفش ردیابی و حرکت بی صدا بوده؟
کاملاً. برای راحت راه رفتن تو اون جنگل‌های متراکم شمال بدون اینکه کوچکترین صدایی تولید بشه.
چقدر منطقی. از اون طرف برای زمین‌های کوهستانی و خشن‌تر چاروغ رو داشتن.
این کفش چرم سنگینی داشت با تسمه‌های بلندی که محکم دور ساق پا می‌پیچید تا مرچ پا رو کاملاً ثابت نگه داره.
پس محیط کاملاً مهندسی کفش رو دیکته می‌کرده.
درسته. ولی خب فقط هم بحث بقا نبود. نوآوری‌های ظاهری و استایل هم داشتن. مثلا کموغ که یک کفش چرمی پاشنه‌دار بود، معمولا هم سبز رنگ بود و نوکش خیلی مشخص به سمت بالا برگشته بود.
جالبه که این ارتباط نزدیک بین محیط فیزیکی و چیزی که پامون می‌کنیم حتی وارد روانشناسی و فرهنگ عامه ما هم شده. مثلا اصطلاح معروف ریگ به کفش داشتن.
خیلی نکته ظریفیه. وقتی به کسی شک داریم یا حس میکنیم داره تقصیری رو مخفی میکنه، این اصطلاح رو به کار میبریم.
این نشون میده که چطور یه آسیب پذیری فیزیکی ساده،
یعنی یه سنگریزه که مانع راه رفتنت میشه،
تبدیل شده به یه استعاره فرهنگی بزرگ برای نقصها یا نیتهای پنهان آدمها.
دقیقا. خب تا اینجا دیدیم که کفشهای باستانی تو ایران چقدر به جغرافیا و بقا گره خورده بودن.
ولی تو دوران مدرن داستان فرق میکنه. نبود همین محافظ ساده باعث شکلگیری حرکت کاملا متفاوت شد.
که در واقع همون گذار از بحث بقا به تأثیرگذاری اجتماعیه. مقاله به داستان بلیک مایک واسکی اشاره میکنه. سال 2006 وقتی داشت تو آرژانتین سفر میکرد،
همونجا بود که دید چقدر بچه هستن که بدون هیچ کفشی دارن بزرگ میشن.
و همین مشاهده مستقیم باعث شد برند تامز شوز و ایده یکی برای یکی شکل بگیره.
یعنی با خرید هر جفت کفش، یه جفت به یه کودک نیازمند اهدا میشه و هر سال دهم ماه می این حرکت رو تو سطح جهانی گرامی می‌دارن.
این مسیر تکامل یه شیء روزمره رو نشون میده. از چاموش‌های کاملاً محلی و کاربردی تو جنگل‌های باستانی گیلان میرسیم به یه فضای مدرن که توش دادن یه کفش ساده میشه ابزاری برای یه تغییر بزرگ بشردوستانه تو جهان.
پس فردا صبح وقتی دارید کفشاتون رو میپوشید به این فکر کنید که وقتی داریم به سمت عصر تولید انبوه و کفش‌های هوشمند میریم، آیا داریم اون هویت فرهنگی و نبوغ متناسب با اقلیم مثل چموش رو از دست میدیم یا فقط داریم اون رو به یه ابزار جدید برای تغییرات بزرگ در جهان تبدیل میکنیم. چیزیه که ارزش فکر کردن داره. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.